الأحبة مثل ما أجد. أولي بعد فلم بله، فكأنما وجد بعد الأحبة مثل ما أجد. أسخال درس كنا بلا وقت درس. شعر حافظ: الا ای آهوی وحشی کجایی، مرا با توست بسیار آشنایی. بعد شعر دویمش میگه: تو هم محبوب خود را گم کرده ای، من هم گم کردم، بیا هر دوتا همون بنشینیم گریه کنیم. این شاعر همیره میگه، میگه این دو تل لباس کهنه پوشیده اند و از بین رفته اند، مثل این که اینها به فراق احب مبتلایند، مثلی که من به فراق اونها مبتلایم. فکأنما وجدا بعد الاحبه، بعد یعنی فراق، بعد الاحبه مثل ما اجد. وقال بعضو وقت کتون، وقال بعضو نقاد نقاد، فسر هذا البيت قوم فقالوا اراد بحبيب نفسه، ولا ادري ما هذا التفسير. شيء دار جناب حافظ میگد آه آه از دست صرافان گوهر ناشناس، هر زمان هر مهره را با در برابر می کنند. بعضی صرافان این جورند: آه آه از دست صرافان گوهر ناشناس، هر زمان خر مهره را با در برابر می کنند. نقاد عبارت است از کسی که سکه ها را می شناسد که این سکه مثلا غش دارد. قدیم که کاغذ نبود، نقره و طلا و اینها، وقتی نگاه می کرد می گفت این غش دارد. که دیروز خوندیم که ابر بارون میبارد برای این که محبوبش در زیر این خاکا پنهان است، بعضی میگد گفتن که نه بابا، ابر بارون میبارد نه این که محبوبش زیر خاکای است. خود شاعر خود را میگوید، میگد این ابر میبارد تا این که مرا از زیر این خاک ها پیدا کند. مراد اونی که زیر خاک پنهانه خود شاعر است. قبل از این که عبارت بخوانیم قصه این نقل می کنم، بعد عبارت انشاءالله آسان می شد. از موثقین نجف نقل شد که یک آقایی گفته بود شما وقتی من بمیرم خیلی غوغا می کنید، مجلس ختم میگذارید، هفته مجلس ختم میذارید، چهل مجلس ختم میگذارید. سوال شد مجلس ختم میگذارید؟ اگر راست میگوید من خودم زنده دم در مینشینم برای من مجلس ختم بذارید، اگر به خاطر این من است. مجلس ختم بگذارید، اعلامیه بدید که فلانی میخواد مجلس ختم خود را ببینه. اونم قبول کردن. بعد مجلس ختم گذاشت، خودش دم در نشسته، مردم هم میامدن فاتحه و قرآن و اینها، باشون تعارفات و مجلس رو تموم کرد. گفت اونی که برای من است همین است، بعد از من به سر میزنید به سینه میزنید، برای خودتون زحمت میکشید نه برای من. برای من خود دیدین مثلا یک عددی اومدن. حالا ما این مطلب رو به تجربه هممون فهمیدیم، اگر ذوق داشته باشید، که خیلی برای بعضی دستگاه تشیع و فاتحه و سر بزن سینه بزن برای خودشونه، نه برای اون میت. اینا خودشون یک اغراضی دارن، میخوان اغراض خودشون جلو برن. حالا این شاعر، این نقاد میگوید، نقاد میگوید که بعضی از اشخاص گفتن که غرض شاعر این است که ابر میبارد که مرا از زیر خاک ها پیدا کند. مقصدش محبوبه نیست، خود شاعره. پس اینجا این شاعر میگوید که ابر برای من گریه میکند که مرا از زیر خاک ها پیدا کند. این بعضی نقاد نسبت به قومی دادن، بعد میگن این قوم بی رفت میگوین. میگن من نمیدانم این معنا رو این قوم از کجا در آوردن. خوب دقت کنها. یک وقتی گفتم یکی از بزرگان که خیلی مسلم، قوم که میگوین مراد خود شاعره، میگن این از کجا در آوردن که مراد شاعر خود شاعر است که ابر مرا میخواد از زیر خاکا پیدا کند. میگم من نمیدانم این قوم اینجور معنا را از کجا آورده. جناب ملا سعد میگه تو نمیدانی نفهمی، ما دلیل داریم که مراد خود شاعر است. عبارت ببین: و قال بعض النقاد، گفتن بعضی از نقاد، نقاد یعنی اونهایی که زشت و زیبای سکه های طلا و نقره را میفهمن، اینجا یعنی زشت و زیبای سخن را میفهمن. و قال بعض النقاد فسر هذا البيت قوم، تفسیر کرده ان این بیت را یک طائفه ای. فقالوا اراد بحديث نفسه، گفتن مراد شاعر که میگد ابر میبارد که حبیب خود را پیدا کند، یعنی من شاعر را پیدا کند. این قومی گفتن فقالوا اراد بحديث نفسه ولا ادري ما هذا التفسير. این بعض نقاد میگه، میگه من نمیفهمم این معنا رو اینها از کجا در آوردن که مراد شاعر خود شاعر است. ولا ادری ما هذا تفسیر. قلتو، میگم من به این بعض نقاد میگم که تو میگی نمیدانم که این قوم این معنا رو از کجا در آوردن. ما میدانی، تو نمیدانی، جاهلی. قلتو وجه هذا تفسیره، سبب این تفسیر، انه قصد به الملائمت بله لمطلع القصیده. میگه آقا این قومی که میگن مراد خود شاعره، اینها مطلع قصیده را دیدن. مطلع قصیده یعنی اول قصیده. در اول قصیده خود شاعر میگوید که مردم به عزای من می نشینند، نه به عزای محبوبه. پس صدر کلام این شاعر قرینه شده است که مراد از حبیبی که ابر عقبش می گرده خود شاعر است. تو میگی من نمیدانم از کجا در آوردن. نمیدانی، خود تو نادونی. قلتو وجه هذا تفسیر انه قصد به، اینهایی که این معنا کرده اند، قصد کرده اند به این تفسیر، الملائمت لمطلع القصیده، خواستن که این بیت مناسب با اول قصیده شاعر باشد. و هو اون مطلع قصیده کدامه؟ و هو قولهم الا ان صدری من عزائی بلاقع. میگه سینه من از مردن من خراب شده است. دارد خود را میگه، میگه من مردم، من زیر خاکا هستم. بعد میگه ابر آمده گریه میکند که مرا از زیر خاک بیرون بیارد. پس این قومی که گفتن که مراد از حبیب خود شاعره، اینها ذوق کلام فهمی دارن، ذوق سخن فهمی دارن. صدر قصیده با این که اینها میگن یک چیز است. صدر میگد عزای من سینه مرا از بین برده است. الا ان صدری من عزای بلاغه عشیت شاقتن دیار البلاغه. صدر من چرا به ازای من نشسته و خرابه؟ اون شبی که من شهرها را دیدم که بلاقع شده است، بلاقع یعنی خراب شده است. اون قصیده حنجری معروف است پیش بعضی طلبه ها که هر کس اون قصیده را حفظ کند یقینا مکه میره، و ظاهرا اینجور است، یقینا مکه میره. یا یک چیز دیگه خوب یادم نیست، لأم امر باللوا مربعو تامستون اعلامها بلقعو، عجیب غریب قصیده ایست. پس این شاعر میگد وقتی که من خانه ها را دیدم که با خاک یکسان شده است، حزن مرا کشت از غم این خانه ها که صاحبان اینها کجا شدند، و به سبب عزای من سینه من بلقع شده است، یعنی از بین رفته. پس این صدر قصیده قرینه میشد که مراد از اون حبیب که ابر عقبش میگرده بارون میکند تا او را پیدا کند خود شاعر است. عشیت شاقتن دیار البلاقه، تمام شد. و فی بعض نسخه من الدیوان هذا البيت قبل قوله کأن السحاب، در بعض نسخه های دیوان ابو طیب این بیت الا ان صدری قبل از این بیت شاهد مثال است که درست خونده ایم. بعض نسخه ها این بیت در صدر قصیده است، بعد نسخه ها این بیت قبل از این کأن السحاب است که درست خوندیم. اگر قبلش باشد یقینا مراد خود شاعر است. و فی بعض نسخه من الدیوان هذا البيت قبل قوله کأن السحاب الغر، و علا هذا، بنابر این که این بیت قبل از این بیت شاهد مثال باشد و مراد خود شاعر باشد، و علا هذا فالضمیر فی تحتها للدیار، ضمیر تحتها به دیار برمیگردد، یعنی در زیر این خانه ها مرا که شاعر هستم ابر گم کرده است و میبارد تا مرا پیدا کند. از فالضمیر فی تحتها للدیار البلاغه. و کان نفس ابی تمام هو الحبیب، پس خود ابی تمام حبیب گم شده یه که ابر میبارد تا حبیب خود را پیدا کند. و کان نفس ابی تمام هو الحبیب الذی فقدته السحاب فی تلک الدیار، تمام شد. و منه از خالد از کنم آقا اینا بشنو، لکن افسوس من بعضی چیزها که بعضی جاها دیدم یادداشت کردم، لکن اینا افسوس میخورم که یادداشت نکردم، یا دفتری داشتم که او دفتر گم شده، شاید اونجا یادداشت کرده باشم، شما بگردید پیدا میتونید. در اصول کافی امام علیه السلام یک مطلبی را به راوی میگوید، بعد میفرماید که این که ما میگوییم سخن ما سعوت المجانین، سعوت اونی که در بینی میزنند عطسه میکنند، چه میگن فارسی ها؟ انفیه. حضرت می فرماید کلام ما سعوت المجانین است، به دماغ هر کس بخورد هوشیار می شد، و هر کس کلام ما را نشنیده باشد و عمل نکند دیوانه است، ولو افضل الفضلای وقت باشد. کلام ما دیوانه ها را هوشیار می کند، این روایت دارد، حالا کجای اصول کافیه یادم نیست. اون وقت دو مطلب پیش عرب ها از مسلمات است. یک مطلب این است که سگ دیوانه که عربی بهش میگن کلب العقور، سگ دیوانه اگر کسی را دندون بگیره و برایش چاره نکنن بعد از مدتی دیوانه میشه، این آدم دیوانه میشه. اون وقت پیش عرب ها از مسلمات است که اگر بخوایم این دیوانه نشوه، این انسانی که سگ دیوانه او را گزیده، بخوایم دیوانه نشود باید برویم پیش شاه مملکت، اون از رگ خودش خونی بدهد، بیارن به این شخصی که سگ او را گزیده به این بدهن این مرضش رفت میشه. این پیش عربها مسلمه. پیش طوائف دیگر دوای دیگری داره. ابو طیب از مخلصین است، نسبت به خاندان عصمت خیلی اخلاص دارد. خطاب میکند به خاندان عصمت، میگوید که احلام شما دوای جهل بشر است. حالا احلام معناش چیه بمانه، میگوید احلام شما دوای جهل بشر است، چنانچه خون شما دوای دیوانگی کلب العبور است. پس این شاعر برای احلام معصومین ثابت کرد دوا بودن از جهل، و همچنین ثابت کرد برای خون معصومین شفا بودن از دیوانگی کلب العبور. پس برای ائمه سلام الله علیهم اجمعین دو مطلب را ثابت کرده. یکی ثابت کرده شفا دادن احلام معصومین از جهل، یکی شفا دادن خون معصومین علیهم السلام از مسئله مرض کلب عقور. دو تا ثابت کرد، یکی برای احلام معصومین، یکی برای دماء معصومین. عبارت بینید و منه ای من المعنویه، یعنی یکی از محسنات معنویه التفریع. تفریع چیه؟ یعنی نتیجه گیری. و هو اون تفریع ان یثبت لمتعلق امرین، زیرش بنویسید احلام، لمتعلق امرین حکم. امر را گفتم بنویس احلام، اشتباه کردن. امر یعنی معصومین، زیر امرین به بیانی که ما داریم میخوانیم معصومین. ان یثبت لمتعلق امرین، امر یعنی معصومین، متعلق یعنی احلام. ان یثبت لمتعلق معصومین، متعلق یعنی احلام معصومین، امر یعنی خودشون. ان یثبت حکمون، یک حکمی ثابت شود. حالا این حکم بعد اثباته ای اثبات ذالک الحکم لمتعلق له آخر. خب من عکس گفتم، حالا درستش میکنین. ثابت کرد که خون شما دوای کلب العبور است. اینه کی ثابت کرد؟ اول ثابت کرد که احلام شما شفای از جهل است. اینه اول ثابت میکنه. بعد از این که برای احلام معصومین شفا یعنی حکم، حکم را ثابت کرد، حکم چیه؟ شفا. بعد از اون نتیجه گرفت که حالا که احلام شما شفای از جهل است، پس خون شما شفای از کلب العبور است. حالا تحت لفظی عکس معنا کردم، حالا درست معنا میشه انشاءالله. و هو اون تفریع ان یثبت لمتعلق، کتاب را اگر نوشتی خط بزن، متعلق یعنی دماغ، امر یعنی معصومین. ان یثبت لمتعلق یعنی دماغ، امر یعنی معصومین، حکم یعنی شفاء جهل. ثابت شود برای متعلق چیزی یک حکمی بعد اثباتهی، باز عکس معنا کردن، متعلق یعنی دماغ، امر یعنی معصومین، حکم شفای از کلب العبور. حالا های خط بزن تا آخر درست بشه. بله. ان یثبت لمتعلق یعنی دماغ، دماغ معصومین، امر خود اون بزرگوارها، حکم شفای از کلب العبور. ان یثبت لمتعلق امر حکم بعد اثباته ای اثبات ذلک الحکم، حکم شفای از جهل. بعد اثباته اي اثبات ذلك الحكم لمتعلق، متعلق احلام له يعني ان امر يعني معصومين. بعد اثباته اي اثبات ذلك الحكم لمتعلق ان امر لمتعلق اخرش يعني احلام، اول براي احلام حكم رسابت کرد که احلام شما شفای از جهله، بعد از اون برای خون اون بزرگوارها حکم را ثابت کرد که خون شما هم شفای از کلب العقور است. لمتعلق له آخر على وجه یشعر به تفریع و تعقیب، به قسمی ثابت کرده که مشعره که چون احلام شما شفای جهل است، پس خون شما هم شفای کلب العقور است. على وجه یشعر به تفریع و تعقیب، و هو احتراز عن نحو قولنا غلام زید راکب و ابوه راجل. میگه این که گفت برای هر دو متعلق یک چیز را ثابت کند، برای متعلق معصومین سلام الله علیهم اجمعین شفا را ثابت کرد، یک دفعه شفا را برای احلام فرمود احلام شما شفای جهل است، دوباره همین شفا را ثابت کرد برای خون معصومین علیهم السلام، یک چیز را ثابت کرد پشت سر هم. به این قید که یک چیز را ثابت کند، اول برای یک متعلق که احلام معصومین است، دوباره همین را برای متعلق دیگر که دماء معصومین است، این قید اتحاد را زد که هر دو حکم باید یک چیز باشد، هر دو شفا است، تا این مثال خارج کند. و هو احتراز عن نحو قولنا غلام زید راکب و ابوه راجل. خب حالا در اینجا متعلق زید غلام، اینجا حکمی که ثابت کرده چیه؟ رکوب. ابوه باز متعلق زید، ابه زید، اینجا همون حکم رکوب را ثابت کرد یا پیاده روی را؟ چون اتحاد بین الحکم نیست، این از بحث ما خارج است. خب کقوله ای قول الکمیت، گفتم ابو طیب اشتباه کردم، قول کمیت من قصیدت یمده بها اهل البیت علیهم الصلاة والسلام، قصیده ای دارد در مده اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین. احلامکم لسقام الجهل شافیتون، میگد احلام شما مرض جهل را شفا میدهد، همون که در اصول کافی دارد که کلامنا سعوت المجانین، کلام ما انفیه دیوانه هایه، به دماغ هر کس بخورد هوشیار میشد، اگر به دماغش نخورد این یقینا دیوانه است. لسقام الجهل شافیتون، کما دماؤکم تشفی من الکلب، چنانچه خون شما شفا میدهد از کلب، کلب همون مرضی که سگ دیوانه بگذد و انسان بعد از چند روزی اگر علاج نشود خود انسانم دیوانه میشود. پس ثابت کرد برای متعلق معصومین که دماء است، چرا ثابت کرد؟ شفاء عن الکلب. بعد از آنی که اول ثابت کرد برای متعلق معصومین که احلام است شفا را، گفت احلام شما شفاست، دماء شما هم شفا است، کما دماؤکم تشفی من الکلب. الکلب بفتح اللام شبه جنونه، کلب مرضی است شبه دیوانگی، یحدث للانسان، که این جنون حادث میشد برای انسان، من عضل الکلب زیر فعزوه و بحن عزه، اونجا عزه رو معنا کردیم، از دندون گرفتن سگ، که سگ دیوانه کسی رو دندون بگیرد، این انسان بعد از مدتی دیوانه میشه. من عزل کرد و هو کلبون یعکم لحوم الناس، این کلبی که انسان رو بگذد و انسان دیوانه میشد، کلبیست که عادت دارد به خوردن گوشت انسان. ما خودم ندیدم در مشهد، به من گفتن پارسال، نه سال قبلش، گفتن سگای اینجا مرض کلب داشتن، یک بیچاره توی برف تکه تکه کردن خوردنش، این سگ ها اگر انسان را بگذد انسان دیوانه میشد. و هو کلبون یأکل لحوم الناس فیأخذه من ذلک شبه جنونه، همین که گوشت مردم را خورد این سگ، این دیوانه میشد. کسی را بگذد اونم دیوانه میشد. فیأخذه من ذلک، دمیر یأخذه را بزن به کلب، پس میگلد این کلب را از این گوشت مردم خوردن شبه جنون. ولا یعز انسانا الا کلب، و دندان نمیگیرد انسانی را مگر اونم کلب میشد، یعنی دیوانه میشد. ولا دواء له انجع من شرب دم ملک، بهترین دواء برای اینکه از این مرض انسان دیوانه نشود این است که خون شاه را بهش بدهند، و این مجرب است پیش عرب ها، مسلمه پیششون. ولا دواء له، دواء اینست برای این کلب، انجا یعنی نتیجه دهنده تر نافع تر از خون ملک، از آشامیدن خون ملک. یعنی انتم ارباب العقول الراجحه، احلام جمع حلم، حلم یعنی عقل، عقل بالا درجه، میگوید عقل های شما شفا میدهد مردم دیوانه را. خب اینجا متعلق معصومین عقل، حکمی ثابت کرد که شفای از جهل. بعد از اون متعلق دیگر معصومین خون معصومین، که خون این بزرگوارها شفا میدهد از مرض کلب. یعنی انتم ارباب العقول الراجحه و ملوکون، شما شاه هستین و اشرافون، مردمان شریفی هستین. تمام شد. و فی طریقته قول الحماسیه، مکرر در اولین کتاب گفتیم حماسیه منسوب است به یک کتابی که اسمش حماسه. مؤلف این کتاب اشعاری جمع کرده از شعرای معروف عرب، هر شاعری که شعرش در اون کتاب باشد اون شاعر رو میگن حماسیه. میگه به طریق کمیت است این بیتی که شاعر حماسی گفته است. پس این بیتی که الان وارد میشیم که شاعر حماسی گفته با بیت کمیت یک چیز است. حالا ببینیم کمیت مقدم بوده که حماسی از او سرقت کرده معنا را، یا بالعکس. و فی طریقه این قول جناب کمیت، در طریقه ای هست قول حماسی، بنات و مکارمه، میگه شما بنا نهاده شرافت ها هستین، بنات و مکارمه و اساس و اسات و کلمن، و شما دوا کننده زخم ها هستین، دماؤکم من الکلب اشفا، خون شما از مرض کلب شفا است. هر دو قریب المعنا هستن، بیت حماسی و بیت کمیت علیه الرحمه. فقد فرع على وصفهم بشفاء احلامهم بسقام الجهل، شاید مثال میخواد بگه در بیت کمیت، پس به تحقیق تفریع گرفته، نتیجه کرده بر وصف کردن معصومین سلام الله علیهم اجمعین به این که شفاء میدهد احلام شما یعنی عقول شما مرضهای جهل را، تفریع کرده وصفهم بشفاء دمائهم من داء الكلب. خب اینم یکی از محسنات معنویه. و منه ای من المعنویه تأکید المدح بما یشبه الذم، خوب دقت کن آقا، مثال خارجی از کنم، مطلب آسانه. میخوام یک کسی را مدح کنیم به انتها درجه مدح، یک قیدی زیاد میکنیم در کلام که اگر کسی درست فکر نکند خیال میکند ما از مدحش برگشته ایم و داریم مذمتش میکنیم، اما بعد از دقت میبینیم نه، این تأکید مدح شد. مثلا یک طلبه میخواد مدحش کنیم، میگیم این آقا خیلی متدین است، بعد میگیم الا یک عیب داره، اینه که نماز شب هم میخونه. حالا این مدح مؤمن است یا ذم میشه؟ اولی مده بود. این ظاهرش اینه که داریم مذمتش میکنیم، میگم آقا خیلی مؤمنه، عامل به احکام است، الا اینکه این آقا یک عیب داره. چیه؟ نماز شبم میخونه. این ظاهرش این است که این عیب برش قرار دادیم، در واقع نه، این مده در مده هست. یکی از محسنات معنوی همین است. حالا عبارت مثال میدوند انشاءالله میفهمیم. فمنه ای من المعنویه تأکید المده، از جمله محسنات معنویه این است که تأکید میکنیم مده را به ما یشبه الذم، به چیزی تأکید میکنیم مده را که ظاهرش شبیه مذمت کردن است. ان نظر فی هذه التسمیه علی الاعم، از خارج از کنم این ان نظر سابق ها خونده این در باب فاعل. میگه ما که میگیم الفاعل من صدر عنه الفعل، این نظر به اعم است و الا فاعل تنها من صدر عنه الفعل نیست، فاعل من قام به الفعل، فاعل من اسند الیه الفعل ولو نفی باشه. وقد وجد ضمیر وجد را وزن به مصنف و به تحقیق یابیده از مصنف بیتا فارسیان، یک بیت فارسی را دیده بوده. فی هذا المعنى، در همین معنایی که الان میخوانیم بیت را، فترجمه، اون بیت فارسی را ترجمه کرده است به عربی. لو لم یکن نیت الجوزا خدمته لما رأیت علیها عقد منتطق، از خارج از کنم خودش میگد الان این ستاره هایی که در آسمانه هر کدام اینها اسمی دارن، یکی از ستاره ها اسمش جوزا، برجه ها دیدم که از مشرق برارن سر، جملگی در ذکر و تسبیح حی لایموت، چون حمل چون سور چون جوزا سرطان و اسد سنبله میزان و عقرب قوس و جدی و دلوحون، یک ستاره اسمش را گذاشتن جوزا. اون وقت این ستاره جوزا در اطراف ستاره های کوچیکی هست، مثل کمربند که انسان چیز را به کمر میبندد. حالا این شاعر در شعر فارسی بوده، ایشون عربی درست کرده، این شاعر میگد که اگر این ستاره جوزا این کمربندی که به کمر خود بسته، اگر غرضش از کمر بستن خدمت به این آقا نمی بود، ابدا کمر را نمی بست. من در یک ولایت دیدم، خودم شنیدم و دیدم، و مولا امیر المؤمنین از این معجزه ها بالاتر داره. اونا مملکت سنی، شاه سنی، وزیر سنی، لشکر سنی، اینا صبح که پا میشن نظامی ها، اون کمربند نظامی را که به دور کمر میبندن اول میبوسن. اونا اسم مولا را شاه مردان بهش میگن، میبوسد، میگه شاه مردان کمر را به جنگ بست و به ما تعلیم کرد. اینا اصطلاحات هست. حالا این شاعر میگد اگر اون ستاره جوزا که کمر بند به خود بسته، اگر غرض از این کمر بستن خدمت به این ممدوح نمی بود، ابدا کمر بند به کمر نمی بست. پس اینجا میخواد ثابت کند که این جوزا مهیا هست خدمت کردن به این ممدوح را. حالا این کار که اون ستاره آسمانی کمر را ببندد برای خدمت کردن به این ممدوح، ای از محالات جوزا در آسمان، محال است که او کمر را ببندد برای خدمت این شخص. پس این شاعر ثابت کرده صفتی را که خدمت کردن به ممدوح است و این صفت از محالات است. لو لم یکن نیت الجوزا خدمته، اگر نمی بود نیت داشتن ستاره جوزا خدمت این ممدوح را، لما رأیت علیها، نمی دیدی تو بر این جوزا عقد منتطق، یعنی بستن کمربند. پس کمر را بسته برای اینکه این شخص را خدمت کند. حالا معنای منتطق، من انتطقه چه بابیه؟ از 13 باب افتعال، افتعال میگهد منتطق اسم فاعل است از انتطقه، ای شد نطاق، یعنی بستن کمربند. نطاق به کمربند میگوید. مولا وقتی شدی که آمد بیرون مسجد رفت که اون خبیث اولین و آخرین ضربت به حضرت زد، بعضی همچنین نقل کردن که حضرت خواست از در منزل بیرون بیاد، اون زنجیر در به کمربند حضرت چسبید، کمربند باز شد، حضرت برداشت، به خود خطاب کرد، گفت اشدد حیازی مکل الموت، گفت علی کمر قرص ببند برای کشته شدن، اشدد یعنی قوی ببند. میگد انتطق بنی شد و نطاق، یعنی بستن کمربند، انتطق ای شد نطاق، نطاق کمربند. و حول الجوزا کواکب، در اطراف ستاره جوزا ستاره ها ایست، یقال لها نطاق الجزا جوزا، اونها رو میگن کمربند ستاره جوزا. فنیت الجوزا خدمت الممدوح، پس نیت کردن ستاره جوزا خدمت کردن ممدوح را صفتون غیر ممکنه، ممکن نیستم چه چیزی، او ستاره خدا اونجا خلقش کرده، او کمربند به کمر میبندد که بیاد این آقا را خدمت کند، این محال است، این حرف چرت است، غیر ممکنتن. قصد اثباتها، شاعر قصد کرده که این صفت محال را برای جوزا ثابت کند که جوزا برای خدمت این شخص کمر بسته است. کذا ذکره المصنف، مصنف در کتاب ایزا همین را گفته است، گفته اینجا غرض شاعر این است که این جوزا نیت کرده خدمت کرده نمیبرم و این کار از محالات است. کذا ذکره المصنف، صفیح نظر در این توضیح جناب مصنف ما اشکال داریم. چرا؟ لأن المفهوم من الكلام على ما هو اصل لو من امتناع الجزاء لامتناع الشر ان يكون نية الجوزاء خدمته إلا لرؤية عقد النطاق عليها. قد ما نحو خنده اي كلو حرف شرط في مزين، بعد اونجا اگر سیوتی یادت باشد چهار صورت میکند لو را. لو امتناع جزا دلالت میکند بر امتناع شرط. حالا اینجا لو لم یکن، لو حرف و شرط، بعد اونجا میگد برای نفی است. لو لم یکن نیت الجوزا خدمته، خدمته خود لو حرف نفی، لم یکنم نفی، نفی در نفی چه میشد؟ اثبات. عبارت گوش بدید. و فیه نظر لأن المفهوم من الکلام، بدت این که فهمیده شده از کلام علامه و اصل لو، که اصل لو برای نفی است، من امتناع لامتناع شرط، لو دلالت میکند که امتناع جزا به سبب امتناع شرط است، یعنی نفی و شرط علت لنفی الجزا. شما اینجا معنا را عکس کرده ای. چرا؟ من امتناع الجزا لامتناع شرط، ان یکون نیت الجوزا خدمته، خدمته علت لرؤیت عقل نطاق. پس بنابر اصل لو، لو حرف نفی و لم یکن نفی، نفی در نفع اثبات، بعد شما آمده ای گفته ای که کمر بستن جوزا علت خدمت کردن ممدوح است. ما گفتیم که جزا ممتنع میشد به سبب امتناع شرط، از این طرف علت درست کردیم، یعنی علت در جزا شرط است. شما عکس کردیم، گفتی علیت جزا برای علیت شرط است، معنا را عکس کردی. چرا؟ این بیان شما صحیح نیست. بله، لامتناع شرط ان يكون نیت الجوزا خدمت ممدوح را، این نیت جوزا علت لرؤیت عقد النطاق علیها، و رؤیت عقد النطاق علیها، علیها را بزن به جوزا، و دیدن من و شما کمر بند جوزا را که کمر بر جوزا بسته شده، اعنی کمر بند یعنی چه؟ اعنی الحالت شبیهت به انتطاق، یک حالتی ستاره رو میبینیم شبیه کمربند است به دور جوزا، اعنی الحالت شبیهت به انتطاق المنطق، این صفتون ثابتتون قصده یا قصده تعلیلها به نیت خدمت الممدوح، یعنی کمر بستن جوزا علت است برای خدمت کردن ممدوح، نه عکس که شما میگویی، قصده تعلیلها به نیته خدمت الممدوح. فیکون هازا من الضرب الاول، مثل قوله لم یحکی نائلک السحاب که پریروزا خوندیم، که جمله اول علت جمله ثانی میشد، شما عکس کرده ای ثانی را علت اول قرار داده ای. فیکون هازا من الضرب الاول مثل قوله لم یحکی نائلک السحاب البیت. فمن زعمه، خوب دقتونا، فمن زعم انه اراد ان الانتطاق صفه ممتنعه، یک کلمه از خارج عرض کنم که زود رسیم، ما گفتیم اون صفت ممتنع نیت کردن جوزایه. یک کسی آمده گفته صفت ممتنع کمر بستن جوزایه، یعنی کمر بستن جوزا محال است و شاعر میخواد این محال را ثابت کند، این گمان میگد غلط است. همونی که ما گفتیم که نیت کردن جوزا محاله، نه کمر بستن جوزا. کمر بستن جوزا محال نیست، و جوزا وردارد یک چیز را دور کمرش بپیچد. فمن زعم ان این شاعر اراد ان الانتطاق صفت ممتنعت السبوت للجوزا وقد اثبتها الشاعر، و به تحقیق ثابت کرده همین صفت را، این صفت کدام بود؟ انتطاق. وقد اثبت این صفت را شاعر و عدلها، بعد گفته این کمر بستن به نیت خدمت ممدوح است که میخواد ممدوح را خدمت کند. فقط اخطأ مرتين، میگه این دو اشتباه کرده در این بیان خودش، که آمده گفته انتطاق صفتی است ممتنع و این برای جوزا ثابت میکند، اشتباه کرده است دو اشتباه. فقط اخطأ مرتين لان حدیث نطاق الجوزا اشهر من ان يمكن. ان يمكن داره برای شما یا نه؟ ها؟ خیلی لان حدیث نطاق الجوزا اشهر من ان يمكن انکاره. شما میگین نطاق جوزا محاله، میگیم این یک امریست که شب روز ما میبینیم که جوزا کمربند داره، چیزی که ما شب روز میبینیم چطور میگیم محال است؟ و شاعر میخواد محال را ثابت کند، کمربند داشتن جوزا اشهر من ان یمکن انکارو، این چطور غلط میکنی میگه که کمربند بستن جوزا محال است؟ این یک اشتباه. لان حدیث نطاق الجوزا اشهر من ان یمکن انکارو بل هو محسوسون، بلکه به چشم دیده میشد اونهایی که ستاره شناس هستند، شبهایی که به اصطلاح ابر نیست نگاه کند و جوزا را بشناسد میبیند که کمربند دورش هست، بل هو محسوسون از المراد بهی. کتاب شما الجاری داره یا نداره؟ ها؟ نه، قبل از الحاله الجاری داره یا نداره؟ هرچه هست اون خط بزن، اون زیادیه. از المراد بهی، ضمیر بهی را بزن به نطاق. از المراد به این نطاق جوزا الحالت شبیهت به انتطاق المنطق، زیرا که مراد از نطاق جوزا یعنی اون ستاره هایی که تقریبا دور جوزا پیچیده شده، این چطور محاله؟ وجود خارجی دارد، اونی که ستاره شناسه نظر کند جوزا را پیدا کند میبیند که در اطرافش یک چیزی اطراف جوزا هست که شباهت به کمربند دارد، نطاق این کمربند. از المراد بهی، مراد به اون نطاق، الحالت و شبیهت به انتطاق المنطق. این یک اشتباه. ولأن المصنف قد صرح في الإذا بخلاف ذلك. و دیگر اینکه خود مصنف که این بیت را شاهد آورده برخلاف این من زعمه میگوید، من زعمه میگد انتطاق یعنی کمر داشتن جوزا محاله. خود مصنف گفته است نه، کمر بند داشتن جوزا محال نیست، نیت کردن خدمت این محال است که جوزا نیت کند خدمت ممدوح، این محاله، نه کمر بند داشتن. تفسیر مولا ارضا صاحبه شده. ولی ان المصنف قد صرح فی الاذا به خلاف ذلک، تمام شد. فان قلت هل يجوز ان يكون لو في البيت مثلها في قوله تعالى لو كان فيهما آلهتون الا الله لفسدتا. از خواهر دست کنم، فلیزها خوندیم که لو كان فيهما آلهتون الا الله، این مذهب کلامی است. مذهب کلامی هم اونجا معنا شد که نفی جزا دلالت میکند بر نفی شرط. لو كان فيهما آلهتون الا الله افل شرط، لفسدتا جزاء شرط. اون وقت نفی لفسدتا که فسادی در آسمان و زمین نیست، این دلیل شد بر اینکه تعدد نیست. حالا میگد ممکن است این بیت هم از همین قبیل باشد، لو کان، بله، لو لم یکن نیت الجوزا خدمته لما رأیت علیها عقد منتطق. اینم جمله ما رأیت دلیل باشد برای لو لم یکن، نفی در نفی اثبات، یعنی چون انتطاق را دیده این، پس دلیل است که یکن مقصود خدمت ممدوح. که جزا را علت برای شرط بگیریم، در لوکانه فساد، عدم فساد علت عدم آلهه باشد، ممکنه از این قبیل آیه قرار بدهیم تا مذهب کلامی بشود، یا ممکن نیست. فا این قلت هل یجوز ان یکون لو فی البیت مثل اون لو فی قوله تعالی لو کان فیهما آلهتون از الله لفسدتا، اعنی الاستدلال به انتفاع الجزا علا انتفاع الشرط. مثل شریفه انتفاع فساد دلیل بر انتفاع تعدد. فیکون رؤیت ما علی الجوزا، چون نفی در نفی اثبات است، فیکون رؤیت ما علی الجوزا من هیئت الانتطاق علتا لکون نیته خدمت الممدوح، ای دلیلا علی، چون هر دو نفیه، لو لم یکن فعل شرط نفی، لما رأیت نفی، هر کدوم لو نفی میکند، نفی در نفی اثبات، یعنی چون در جوزا کمر بند دیده میشود، پس غرض جوزا هم خدمت ممدوح است که از ثبوت جزا ما بگیریم ثبوت فعل شرط را، در لو کانه از نفی جزا بگیریم نفی آلهه را. علتا لکون نیت این جوزا خدمت الممدوح، ای دلیلا علی، کما ان انتفاع الفساد دلیل على انتفاع تعدد الالهه. والحاصل، حاصل ان قلت، والحاصل ان العله المذكوره قد يقصد كونها عله لثبوت الوصف ووجوده كما في الضربين الاولين كفريضها خوندين، لان ثبوته معلوم، چون اونجا وصف ثبوتش مسلم است. وقد يقصد كونها عله للعلم به كما في الاخرين، که الان یکی را مشغول هستیم، که من وقتی علم پیدا کردم که جوزا کمر بسته است، علم پیدا میکنم که برای خدمت ممدوح مهیا شده است، که علت علم باشد. و یادم نیست شرح لوم اخوندیم یا جای دیگر که مقدمه دو قسم است، یکی مقدمه علمیه در لوم اخوندیم. پس خلاصه در اینجا ما چون میبینیم جوزا کمر بند دارد، علم به این کمر بند داشتن جوزا سبب میشد علم به این که مقصود جوزا خدمت ممدوح است. وقد یقصد کونها، یعنی کون اون وصف، علتن للعلم به اون شرط کما فی الاخرین، لعدم العلم به ثبوته، چون قبل از جزا علم به ثبوت شرط نداریم، بل الغرض اثباتو، میخوام اثبات کنیم که جوزا مهیای خدمت ممدوح شده است. فاذا جعلت نیت و خدمت الممدوح علتا للانتطاق کان من از ضرب الاول. پس اگر ما فعل شرط را علت قرار بدهیم از قسم اول میشد که پریروز خونده ایم. و اذا جعل الانتطاق دلیلا على کون النیه خدمتا للممدوح کان من از ضرب الرابع که الان مشغولش هستیم. و یسه التمثیل، پس مثال صحیح است. قلت لا یخلو ان تکلفن، وقت این خیلی اثبات زحمت دارد که ما از این قسم ایره قرار بدهیم. قلت لا یخلو ان تکلفن لان الظاهر من قوله ان یدعا لوصف علت مناسبه انها علت لنفس ذلک الوصف للعلم به. یک کلمه عرض کنم، ما میگوییم که ادعا میکنیم برای وصف یک علتی، یعنی ادعا میکنیم برای وصف علت وجود این وصف را، نه اینکه ادعا میکنیم علت علم به وصف را. ظاهر عبارت مصنف ان یدعا علتا للوصف یعنی برای وجود وصف، نه علت علم به وصف. پس این مسئله با متن مصنف درست نیست. لان الظاهر من قوله ان یدعا لوصف علتا مناسبه، ظاهر از این عبارت مصنف انها اون علت علت لنفس ذالک الوصف لا للعلم به. تمام شد. و الحق به ای به حسن تعلیل ما بنیه. خب تا اینجا آقا میخوندیم اقسام حسن تعلیل را که چهار قسم بود، قسم چهارم را الان خوندیم. حالا میگه یک قسم دیگری داریم که این شبیه حسن تعلیل است. حسن تعلیل نیست، شبیه حسن تعلیل است. حالا مثال سه که زدیم انشاءالله واضح میشه. و الحق به ای به حسن تعلیل ما بنیه علی شک، یعنی یک تعلیل مشکوکی را میاریم برای یک صفتی، یقین نیست، شک داریم که این علت علت این وصف هست یا نیست. ما بنی علی الشک ولی کونه مبنی علی الشک، چون این وصف را از روی شک ثابت میکنیم برای موصوف نه از روی یقین. ولی کونه مبنی علی الشک لم یجعل من حسن التعلیل. چرا؟ لأن فيه ادعاء فيه ادعاء و اصرارا. ضمیر فيه را بزن به حسن تعلیل، بذات این که در حسن تعلیل ادعاء هست و اصرار، یعنی حتما این صفت علتش فلان چیزه. اما در صورت شک ادعاء و اصرار نیست، صرف احتمال است. یعنی احتمال میدیم که این شی علت این وصف باشد. پس این از اقسام خود حسن تعلیل که چهار تا بود قرار ندادیم، شبیه حسن تعلیل قرار دادیم. یک کلمه بگم برای تشریح ذهن. در سیوتی وقتی جمع به واو و نون را میگوید، بعد میگد الحق به سنون، الحق به ارزون تا آخر. چرا الحق میگد؟ اونجا گفتیم یعنی اینها جمع به واو و نون نیستن، شباهت دارن به جمع به واو و نون. چرا؟ چون جمع به واو و نون شرایطی داره و در اینها اون شرایط مفقود است. حالا اینجا میگه در حسن تعلیل که چهار قسم خوندیم، همه اش ادعای از روی یقین بود، ادعای از روی اصرار بود. اما اینی که الان واردش میشویم یک ادعای خیالیه، از روی شک ادعا میکنیم. و من قبلا بگویم که عبارت تندرچین، این شاعر میگوید که این ابر وقتی آمده اینجا میباره، میگه میدانی چرا این ابر میبارد؟ میگیم نه. میگه گمانم این است که در این زیر این خاک ها محبوب خود را میجوید. گمان من این است که این ابر اینقدر تند میبارد، یعنی داره گریه میکند. میگیم برای چه گریه میکند؟ میگه برای این که محبوبش زیر این خاک های عقب او میگرده. حالا این نمیگه یقیناً علت گریه کردن ابر پنهان شدن محبوب از زیر این خاکا، میگه گمان من این است. پس اصرار نداره، ادعا یقینی نمی کند، میگه احتمال میدم که این که گریه می کند برای این است که محبوب خود را اینجا زیر زمین گم کرده عقبش میگردد. خب ولكونه مبنيا على الشك لم يجعل من حسن التعليل. چرا؟ لأن فيه زمير بدن بحسن التعليل، لأن در حسن التعليل كشار قسم كرديم ادعاء وإصرارا، والشك ينافيه، شك منافات با ادعاء وإصرار دارت احتمالية. كقوله أي قول أبي تمام متن ميخانم وبرمي كرديم، كأن الصحاب الغر غيبنا تحتها حبيبا. و گویا این ابرهای سفید که دارد باران میبارد گم کردن، غیبنه این گم کردن در تحت این ابرها یک حبیبی را، حبیب یعنی محبوب، یعنی معشوقه خود را اینجا گم کرده پیدا نمی کند. فما ترقا لهن مدامه، پس ایست نمی کند برای اون محبوبی که گم کرده اشکها، یعنی اشکها میبارد تا او را پیدا کند. حالا شرحش رو بخونیم. فأن صحاب الغر، میگه غر جمع الاغر، که آخر سیوتی خوندی که اغر یعنی سفید پا، فأن صحاب الغر جمع الاغر، والمراد الصحاب الماطرة الغزيرة یا غریزه، که الان در شرح ما بحث شد. میگه مراد ارمشد ابرهای غریزه یا غزيره، یعنی خیلی تند دارد بارون میاد. الماطرة الغریزة الماء، غیبنا زمیر بزن به صحاب، که گم کرده ان اون صحاب تحتها در زیر خود حبیبن. فما ترقا، میگه این ترقا الفش ممدوده بوده، سیوتی اگر یادت باشد الف ممدوده گاهی در ضرورت شعری مقصوره می شود. فما ترقا اراده ترقا بالهمزه فخففها، یعنی همزه ممدوده را مقصوره درست کرد. ای ما تسکن، ما ترقا یعنی ما تسکن مدامه، یعنی این اشکه ها ساکن نمیشد، پشت سر هم هی گریه میکند. ای ما تسکن لهن مدامه، با ضمیر لهن رو بزن به صحاب، یعنی این ابرها ساکن نمیشود اشک اونها. و ضمیر فی تحتها لروبن، ضمیر در تحتها به روبن میخورد. روبن دامنه کوه را میگویند، یعنی ابر آمده هی میبارد، چون در این دامنه کوه محبوب خود را گم کرده میبارد. یک کلمه جمله معترضه بگم بدکی نیست. نجف اشرف درباره انگشتر در، من یادم هست که روایتی دیده بودم که یک نظر به انگشتر در ثواب یک زیارت مولا امیرالمومنین علیه السلام را دارد، لیکن یک جای روایتی دیدم که ثواب زیارت یک زیارت کعبه را دارد. اون وقت طلبه هایی که میخوان انگشتر در نجف پیدا کنن، اون روزی که بارون می آید میرن توی بیابان نجف، چون بارون که بارید این گرد و خاک از روی ریگه های صحرا عقب زده میشد، فوراً میبینن که اونجا دریست، ورش میدارن. میگه این ابر هم میبارد، چون در این دامنه کوه محبوب خود را گم کرده، پشت سر هم هی بارون میبارد تا خاک ها عقب برود محبوب را اونجا پیدا کند. و ضمیر فی تحتها لرباه، ربا دامنه کوه، فی البیت الذی قبله، که ربا در بیت قبل ذکر شده. و هو قولهم ربن، ربن شفعت ریح و سبا به نسیمها الی المذن حتی جادها و هو حامع. حالا شاهد در اون ربای اول بیت است که ضمیر به این ربا میخورد، یعنی ساقت ریح، یعنی باد سوق داده هست این ابرها را بالای این کوه. ساقت ریحو المزنه، مزن ابر با باران رو میگوین، سوق داده هست این باد مزن را الیها، به سوی این ربا. و جاده من الجود، و این ابر جود کرده یعنی تند میبارد تا اینکه خاک ها عقب برود و محبوبه را اونجا ببیند. و جاده من الجود و هو المطر العظیم القطر یا قطر، یعنی بارانی که اون دانه های بارانش بزرگ باشد، عظیم القطر یا قطر. و الحامه السائل، حامه بنی سیلان کننده، که بعضی وقتا باران های میاد اگر دیده باشید تقریبا مثل که سر کوزه را ول کردن، خیلی آب تون میاد. ولهامه از سائل. حالا شاهد مثال، فقد علل على سبيل الشك نزول المطر من السحاب بأنها غيبت حبيبا. این شاهد مثال که شاعر علت این باران شدید را گفته، علت باریدن این باران که اینجور تون میبارد برای چیه؟ برای که حبیبش زیر این خاکهای اون پیدا کند. فقط علل این شاعر علی سبیل شک نزول المطر من السحاب به چه تعلیل کرده؟ به انها غیبت حبیبن، به این که این سحاب گم کرده حبیب خود را تحت تلک الربا زیر این دامنه کوه. فهیت تبکی علیها، لذا این سحاب گریه می کند بر اون محبوب خودش که زیر این خاکا پنهان است. فهیت تبکی علیها. و هذا البيت يشير الى قول محمد ابن وهب کللانه. یک کلمه ارز کنم، خدا نکند آقا انسان عادت دزدی پیدا کند. ارز کردم چند وقت میرسیم انشاءالله اقسام سرقت را. جناب ملا سعد میگد که این شاعر این بیت را سرقت کرده از کس دیگر، اصل مطلب مال کس دیگر بوده، ای آمده یک مقدار الفاظ را تغییر داده، بله اصل مطلب مال شاعر دیگری است. عبارت بینا و هذا البيت يشير الى قول محمد ابن وهيب، میگه این بیت اشاره میکند به سوی قول محمد ابن وهيب. تللانه تال علیهم الامد، دو تل خرابه. او کجا به تو تلویزیون نشون دادن به کلی خراب شده بود. هویزه تللانه یعنی دو تل خرابه. که تال علیهم الامد، روزگار اینها را زیاد طول کشیده، یعنی خیلی مدتی است که خراب شده است. تال علیهما بر این دو تل، امد یعنی روزگار زمان. درسا میگه فلانی لباس مندرس پوشیده. مندرس یعنی چه؟ کهنه. درسا یعنی این دو تل خاک کهنه شده اند. فلا علمون، پس هیچ علامتی برای آبادیش نمونده، با خاک یکسان شده. فلا علمون ولا نزدون، و همچنین سنگی بالای سنگ هم نمونده، همه را از بین برده روزگار. لبسا البلا، که این دوتا تل خاک پوشیده ان کهنگی را. بلا یعنی کهنه شده ان، یعنی دیگر شهریت نداره، به کلی از بین رفته. لبسا البلا فکأنما وجدا، اینجا شاید مثاله، میگه گویا این